و موضوع تربیت مسجدی و نسبت و ارتباط تربیت مسجدی با موضوع تربیت ولایی و نظام ولایی. چند تا عنصر کلی و عنوان کلی این بحث داره: یک بحث تربیت، یک بحث اصل مسجد، یک بحث مسجد به مثابه ظرف. ما هم یک بحثی خواهیم داشت در خصوص تربیت و یک مروری و اجمالی در خصوص مقصود و مراد ما از تربیت چیه. بحثی رو در این خصوص خدمتتون خواهیم داشت. یک بحث هم در رابطه با ظروف خواهیم داشت و محیط‌ها و نقشی که ظروف و محیط‌های مختلف در تکوّن تربیت خواهند داشت خدمتتون عرض خواهد شد. اونها را اجمالی خواهیم گفت و متمرکز میشیم بر موضوع ظرف مسجد. مسجد رو هم در ابعاد مختلف بحث میکنیم، حالا به ویژه در بعد ظرفیتش به لحاظ تأثیرگذاری تربیتی. و اما تربیت به لحاظ حقیقت تربیت، به صورت سوال عرض میکنم و یکی دو موردش رو بیشتر توضیح میدم که مقصود ماست، چون این بحث رو یه بخشیش رو من به یه تفصیلی قبلا عرض کردم در اون جلسات تربیت ولایی. فکر میکنم دوستانم سوابقش رو داشته باشن، بزرگواران میتونن مراجعه بکنن، دوستان در اختیار میذارن. یک بخشیش رو هم تو این جلسه توضیح میدم. این که آیا تربیت تهیئه، یعنی یک نحوه آماده سازی تربیت، مهیا کردنه. این که آیا تربیت تغییره، یه تغییری میخواییم بدیم یه چیزی رو، تبدیلی میخواییم انجام بدیم. این که آیا تربیت تهذیبه، آیا میخواییم یه زی خاصی برای شخص متربی ایجاد بکنیم، او رو مهذبش بکنیم. این که آیا تربیت ارشاده، ما در تربیت میخواییم ارشاد بکنیم، راهنمایی بکنیم فرد رو. این که آیا تربیت هدایت کردنه، فراتر از ارشاده، این جنبه خدا و هدایت کردنه. این که آیا تربیت رفتارسازیه، یعنی ما این که لزوماً میخواییم در مخاطب رفتاری رو ایجاد کنیم حتماً. این که آیا تربیت عادت سازیه، هم یه عادتی در وجودش نهادینه بشه، عادت بکنه به یک اتفاقی، یک نحوه آلرژی براش به وجود بیاد، یه عادتی براش ایجاد بشه. این که آیا تربیت شکوفا کردنه، ما اصلا فقط میخواییم شکوفا بشه این آدم، یه قابلیتی شکوفا بشه. این که نه، تربیت آیا به فعلیت رسوندنه، یعنی شما میخواهید این شکوفایی نهایتاً منجر به یک فعلیتی هم بشود. این که آیا تربیت حرکته، یعنی شما در این امر تربیت یا عنصر متحرک دارید، یا محرک دارید، یا مسافتی دارید که طی میشه، تربیت به مثابه حرکته. این که آیا تربیت تحوله، شما میخواهید هر طور شده یه تحولی، یعنی متفاوت از تغییر و ارشاد و راهنمایی، یه تحولی، یه دگرگونی میخواد ایجاد بکنی در مخاطب خودتون. این که تربیت تحققه، این که اصلا ما میخواییم لزوماً یک امری محقق بشود، خب یعنی نتیجه گرا هستیم و غایت محوری. این که با چه مقدماتی و معداتی اتفاق میفته، مراد اون تحقق است. این که تربیت سیرورته، این که خود نفس این سیرورتی که داره اتفاق میفته، این سیری، این سیر و این ترتیب و توالی که داره طی میشه، به همین میگن تربیت. تربیت اینه. این که تربیت تکون به معنای شدن حقیقیه، غیر از یه تغییره، غیر از یه تحوله، اون یه عرضم به حضور شما یه تکون حقیقیه و تکوینیه به یه قدری فراتر از بعضی از اعتباراتی که ما میکنیم. این که تربیت تقربه، این که ما میگیم تربیت مفهومش ولایت به معنای این که ولیی داریم، مولا علیهی داریم و نسبتی که بین این ولایت و مولا علیه برقرار میشود میشه ولایت. ولایت هم به معنای قرب، یعنی این که مربی مقربه و تربیت تقربه. این که تربیت سلوکه، اصلا نفس سلوکه، با صرف نظر از نتیجه و ثمره و اینا، نفس سلوک به اصطلاح میگن مصلحتش در سلوکه. یعنی آیا تربیت مصلحت سلوکیه داره؟ نفس سلوک درش مصلحت داره؟ یعنی مسیری که مثلا میگن این عارف، این سالک داره تیه طریق میکنه، نفس سلوک مراده در تربیت. این که تربیت تبلیغه، این که یک کسی تبلیغ میکنه، حالا تأثیر میذاره نمیذاره، به این میگن تربیت. این که عرضم به حضور شما، تربیت یعنی آموزش دادن. این که مثلا ما وقتی یه چیزی رو آموزش میدیم، این میشه تربیت. تربیت یعنی تعلیم دادن عمیق‌تر از آموزش دادن. تربیت یعنی تعلیم دادن، این میشود. یا اینکه مثلا اون چیزی رو که در باب آموزش و تعلیم نسبت به تربیت گفته میشه، اینکه مثلا گفته میشود که شما در آموزش عنصر معلم، متعلم رو دارید و اون آموزه، و در تربیت عنصر مربی و متربی رو دارید. این رابطهش رابطه طولی و رابطهش رابطه عرضیه. این که مربی تلاش میکنه که مخاطب رو به سطح مطلب برسونه، سطح مطلب رو نمیاره پایین به مخاطب برسونه. معلم مطلب رو میاره پایین به سطح مخاطب برسونه. فرق مربی با معلم میشود این، یعنی معلم جلسهش یا مخاطبش رو به صورت تخت اداره میکنه، ولیکن مربی به صورت هرمی اداره میکنه ارتباطش رو. یعنی از یه قاعده ای شروع میکنه با متربی خودش، او رو میبره به سمت قاعده و از قاعده میبره به سمت رأس هرم. به خلاف این که مثلا معلم مطلب رو از بالا میاره پایین، ساده میکنه، روان میکنه، در اختیار متعلم خودش قرار میده. این که تربیت یک رشد همه جانبه است، جسمی، روحی، مادی، معنوی، یعنی اطلاق کلمه رشد دادنه. این که تربیت یک نحوه تدبیر و ربوبیته، به یه تعبیری مربی اینجا داره کار خداوندگاری انجام میده، یه نحوه ربوبیتی داره و جمیع امور متربی خودش رو تدبیر میکنه. این که تربیت یک نحوه نصیحته، نصحه، یه نصیحت عمومیه، یه تذکره. این که تربیت اراعت و طریقه، فقط این که یه راهی رو من نشون میدم به متربی خودم، دیگه بیش از این وظیفه ندارم، این خودش میشه تربیت. این که تربیت ایصال الالمطلوبه، این که من حتما بایستی دست متربی رو بگیرم و به مطلوب برسونم، ولو این که او این راه رو یاد بگیره یا یاد نگیره، مهم اینه که به مطلوب برسه. این اراعت و طریق ایصال الالمطلوبه. این که تربیت علو تعالیه، خب یعنی ترفیع درجه است. او در هر نقطه‌ای که بوده باید یه ترفیع درجه ای پیدا بکنه به نحو درجات متعالی، به حرکت طولی. این که تربیت حیات بخشیه و اعطای حیات به متربی. حالا اینکه این تعریف ها و این نکاتی که گفتیم ممکنه بعضیش با بعضی دیگه هم پوشانی داشته باشه، یه جاهایی به خیلی با یک روش دقیقی میشه جداشون کرد از هم دیگه، ولی مقدار عرفی تر به قضیه نگاه بکنیم چه بسا بعضیش هم با هم دیگه هم پوشانی داشته باشه. ولیکن این که ما این تعریف رو به عنوان یک تعریف حد تام، یعنی اینکه دقیق جنس و فصلش در بیاد، یا اینکه این تعریف رو داریم به صورت یک تعریف رسمی، نه به نحو تعریف حدی با جنس و فصل دقیق، نه، یه مقداری به اصطلاح ساده تر داریم، مثلا این تعریف رو داریم به ثمره تعریف میکنیم، داریم به غایت تعریف میکنیم، داریم به موضوع تعریف میکنیم، داریم به لوازم تعریف میکنیم. تقریبا نوع تعاریف، یعنی اون تعریف ادق و دقیق رو نمیشه به نحو حد تام جنس و فصلی در آورد، ولیکن خیلی از تعاریف تعریف به ثمره است، تعریف به غایته، تعریف به نتیجه است، یا یه جای تعریف به لوازمه اصلا. لذا از منظرهای مختلف میشه این برداشت رو کرد، ولیکن اون چیزی که به نظر ما رسید، ما در جلسات قبلم این رو خدمت سروران عزیز و ارجمند عرض کردیم که ما تربیت رو به معنای واقعی کلمه حیات بخشی میدونیم، به این که مربی حیات بخش محیه و متربی کسیه که کسب حیات میکنه از مربی خودش، یعنی رابطه بین یک حیات دهنده، حیات گیرنده و نفس حیات. این چند تا عرضم به حضور شما برای این بحث میشه نکاتی و ادله ای رو مطرح کرد که اون مفهوم و مرادی که ما به لحاظ حیات عرض کردیم، اولش تعریف میشه از خود نفس، تعریفی که ما برای انسان امروز اختیار کردیم و پذیرفتیم و امروز داره مطرح میشه و داره در مجامع فلسفی ما و مجامع کلامی ما آرام آرام این تعریف داره جا میفته و جای خودش رو داره باز میکنه به عنوان اینکه تعریف انسان چیه. گفته شده که انسان در تعاریف جدید و مورد توجه هم قرار گرفته این تعریف، به اینکه انسان حی متعلهه، یعنی به انسانی میگن انسان که به معنای واقعی کلمه حیات داشته باشه، بعد این حیات مقرون به الوهیت باشه. جنس و فصلش امروز اینجوری داره تعریف میشه، حی متعله، خب یعنی زنده الهی. خب این میشود انسان. یعنی تا حالا مثلا اگر در منطق به شما میگفتن یه تعریف منطقی برای انسان بکنید، شما میگفتید که حیوان و ناطق. خب معمولا مشهوره مثلا تعریف منطقی و حیوان و ناطق به انسان گفت. حیوان رو به معنای اون جوهره عمومی و جنس مشترک انسان ها، ناطق هم به عنوان فصل انسان یعنی صاحب عقل، یعنی صاحب اندیشه گرفته شده. ولیکن در یک ارتقایی که امروز بزرگان ابداع کردند و اتفاق بسیار میمون و مبارکیه که فاصله هم میگیره از فلسفه یونان و منطق یونانی، به این که به معنای واقعی کلمه امروز به انسانی میگن انسان که حیات داشته باشه، حیات حقیقی داشته باشه، حیات واقعی داشته باشه. این حیات حقیقی و واقعی هم یک ممیزه و یک شاخص و یک صورتی داره که به این جوهره حیات یک فعلیتی میده، اون هم تعلهه. حالا این تعله و خدایی شدن عبارت ساده ترش مؤمن بودنه، مؤمن بودنه، یعنی که انه این که اون ذی حیات مؤمن، صاحب حیاتی که از جوهره ایمانی برخورداره، این میشود حقیقت انسانی. روی این حساب آیات قرآن عرضم به حضور شما، روایات فراوانی که ما در این خصوص داریم، اشاره به این معنا دارن که من عمل صالحا منكم من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. می‌فرماید که یک کسی که در مسیر صلاح باشه، در مسیر عمل صالح باشه، فرقی نمی‌کنه زرد و مرد و زن و همه، بعد یه قیدی هم داره و هو مؤمن. اون نکته‌ای که عرض کردم که اون قید الوهیت تفسیرش میخوره به ایمان و هو مؤمن، این که در آیه قرآن این نتیجه رو میگیره که انسانی که در مسیر صحیح داره حرکت میکنه به قید ایمان، فلنحینه حیاتا طیبه، ما به او حیات طیب میدیم. این رو مرحوم علامه و بعضی دیگر از مفسرین میگن این حیات غیر از حیات حیوانیه، غیر از حیات متعارفه، نه اصلا کلن یک حیات جدیده، این اعطای یک حیات جدیده، این حیات انسانی بهش اطلاق میشه. حالا فرد وارد در جرگه حیات انسانی شده. حضرت امیر می فرماید الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. یه توسعه‌ای در معنای حیات حضرت میده و یه الزامی برای معنای حیات تعریف میکنه. می فرماین که شما چه وقت زنده اید؟ حیات دارید. به شما میشه گفت زنده. وقتی شما عزت دارید، وقتی کرامت دارید، وقتی حریت دارید. شما در چنین صورتی زنده اید و الا اگر شما عزت ندارید، کرامت ندارید، حریت ندارید، مرده اید. ولو علی ظاهر زنده اید، زنده نیستید. نمیشه به شما گفت انسان و زنده. وقتی یک کسی مرده باشه که اصلا اطلاق انسان هم نمیشه بهش کرد. فهم شما مثل موجود دیگه ذی حیاتی نیستید، ذی شعوری نیستید. کسی که اشعار داره، شعور داره، عقل داره، حیات داره، اون یکی عزت داره، کرامت داره، حریت داره. الحیاتو فی موتکم قاهرین، یعنی شما حتی اگر علی الظاهر هم بمیرید، شما رو بکشن، شهید بکنن، هرچه باشه، ولی وقتی این در یک اتمسفر عزت، کرامت، هدفمندی باشه، شما زنده اید، چه جسمتون باشه چه نباشه. یا بالعکس، شما ممکنه که جسمتون باشه و الموت فی حیاتکم مقهورین، شما مرده اید در این حال که ممکنه علی الظاهر حیات هم داشته باشید ولی حیات حقیقی شما ندارید. من اگر اجازه بدید اینها این مقدمه دوم بحث منه، من 5-6 تا مقدمه قرار بگم که به بحثم برسم. خب بعد مبتلا میشم اگه دست تموم نشه آقای صداقت‌زاده دوباره ادامه میده، آقا یه جلسه دیگه بذاریم این بحث رو ادامه بدیم. بعد ماشاءالله پیگیری های ایشون یه طوریه که منو نمیتونم به این سادگی خودم رو خلاص بکنم از دست ایشون. اگه اجازه بدید من تمام تلاش خودم رو بکنم به سرعت من مطلب رو بگم، بعد انشاءالله فرصتی بود بفرمایید، الا اینکه خیلی احساس میکنید که بحث داره خراب میشه به من یه هشداری بدید که مجبور بشم جواب بدم. اگر خیلی احساس کردید قضیه بیخ پیدا کرد بفهمید. خب عرضم به حضور شما، در روایات داریم که حضرت سید الشهدا علیه السلام از فردی میپرسن که یک کسی داره غرق میشه، یک کسی هم داره توسط یک ناسبی گمراه میشه، شما چه اولویتی و کدومشون رو اولویت میدی برای نجات دادن، اونی که داره غرق میشه یا اونی که داره گمراه میشه؟ اون شخص عرض میکنه که نه، من میرم سراغ اون کسی که داره گمراه میشه، اون رو میرم نجات میدم. حالا به تعبیر من مثلا اونی که غرق داره میشه یه نفره از دست میره، یه ضایعه‌ای برای یک نفر، ولی اگر اونی که داره گمراه میشه گمراه بشه، اون گمراهیش گمراهی یک نفر نیست دیگه، یه گمراه تو جامعه چه بسا باعث گمراهی کل جامعه بشه. بعد عرض میکنه که من میرم اونی که داره گمراه میشه رو هدایت بکنم و نجاتش بدم. بعد حضرت خیلی تأیید و تأکید میکنن، شخصم استناد میکنه به این آیه قرآن، من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. این که من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، بعد خیلی حضرت میگن درسته، یعنی با همین حد وسط، با همین استدلال، این حرف خیلی حرف درستیه. لذا این حیات رو دارن، حالا خیلی جاها این من احیا فکنم و احیا الناس جمیعا خیلی به این امور پزشکی و درمانی و اینا اطلاقش میکنن، ولیکن حضرت به تفسیر دقیق خودش فرمودن که این مربوط به هدایته. شما اگر یک فردی رو احیا، حیات بهش دادید، یعنی رفتید او رو از ضلالت نجات دادید، حالا داره به سمت ممات میره، او رو از ضلالت نجات دادید، حیات بهش دادید. اینم از باب این که حیات این مسئله تربیت کردن، هدایت کردن، ارشاد، که حیات بخشیه به فرده. ذیل همین آیه من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، مرحوم علامه دیگران در المیزان سایر تفاسیر مفصل از کتب روایی نقل کردن که از امام صادق پرسیده شد، از امام باقر پرسیده شد در خصوص این آیه قرآن. بعد عرضم به حضور شما از حضرت میپرسه که آقا من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا یعنی چی؟ حضرت میفرماید که من احیاها من غرقن او حرقن، اگر از مثلا سیلی اومده مردم رو نجات بدید، آتش سوزی شده، حوادث غیر ممکن، برید به کمک مردم. خیلی اوقات روال اهل بیت و ائمه از پاسخهای ساده شروع می شد. شروع نمی کردن از پاسخهای عمیق و پیچیده به تناسب این که الان این فرد چقدر گیرندگی داره و ظرفیت پاسخ داره. مثل اونجایی که آمدن سوال کردن، عرضم به حضور شما، در خصوص پیامبر از امام صادق باز پرسیدن که چرا به پیامبر گفته شده ابوالقاسم؟ حضرت فرمودن خب یه فرزندی داشت اسمش قاسم بود، بهش میگفتن ابوالقاسم. بعد دوباره راوی پرسیده که میتونه دلیل دیگری هم داشته باشه؟ حضرت فرمودن که بله، پیامبر چون نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام جنبه ابوتی و پدری داشتن، حضرت علی هم قسیم الجنت و ناره و قاسم بهش اطلاق میشه چون او تقسیم کننده بهشت و جهنمه، لذا به پیامبر گفته شده ابوالقاسم. بعد خیلی راوی لذت میبره، میگه عجب نکته خوبی استفاده کردیم، خداحافظی میکنه میره. آقای جوادی میفرماید اگر که این راوی دوباره میپرسید از حضرت که میتونه دلیل دیگری هم داشته باشه، هیچه بسا حضرت مرتبه دیگر و مرتبه دیگر اسرار دیگری را هم. اینجا وقتی از حضرت میپرسن که معنای من احیاها فکأنما احیا الناس، حضرت فرمود این که احیاش بکنه، ارزم به حضور شما، از آتش سوزی و از مثلا اینا. بعد قد شد آقا؟ یا من بگم؟ رفتی من نداره بعد شخص راوی واقعا بعضی از اصحاب اهل بیت اینقدر آدم های فهیم و عمیقی هم بودن و درخواست میکردن که عمق بیشتری از معارف رو یاد بگیرند و علی الدوام عرضه میکردن فکر خودشون رو و تصحیح و اصلاح بکنن. عرض میکنه که آقا این بحث هدایت و ضلالت رو هم در بر میگیره؟ من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، یعنی او رو از یک ضلالتی نجات بده، او رو به سمت هدایتی سوق بده. بعد حضرت می‌فرماید که ذالک تأویل و هل اعظم، اگر اینجوری بخوای بگی این تأویل اعظم این آیه است، این یه خیلی تأویل دقیقیه، تفسیر دقیقش همینه که گفتی. من یه تفسیر عمومی برات کردم شکلی و ظاهری، ولیکن تفسیر دقیقش اینه که تو بری یه کسی رو حیات بهش بدی، از ضلالت و از گمراهی او رو نجات بدی و دستش رو بگیری. و این یه امریه که ببینید ائمه هی دارن به افراد میگن شما این کار رو بکنید، نمیگن مثلا این که این منحصره به من امام معصومه که میتونم این کار رو بکنم. بله، جانمایه حیات بخشی، جوهره حیات بخشی چی چیه؟ ولایته. چون ولایت رو ما گفتیم ولایت مکانیزم حیات بخشیه، ولایت به معنای تقرب به مقداری که متربی به واسطه مربی تقرب پیدا میکنه به نقطه قرب، حیات اشتداد پیدا میکنه. به مقداری که انسان از کانون حیات، از نقطه حیات آفرین فاصله میگیره، یعنی ولایتش تضعیف میشه، علائم حیاتیش هم کم میشن. به مقداری که به کانون حیات نزدیک میشه، علائم حیاتیش علی‌الدوام تشدید میشن. همه ابعاد حیات فربه میشن و تقویت میشن. این به واسطه مکانیزم ولایت اتفاق میفته. لذا حیات یه بخش ابتدایی مادی حیوانی داره که یک حیات حقیقی بهش اطلاق نمیشه. حیات حقیقی به معنای واقعی کلمه وقتی میشه حیات که با مکانیزم ولایت منجر به تقرب بشود و مثل مراتب وجود و مثل مراتب ولایت و ایمان مراتبش هم اشتدادیه. که در این سیر و در این مسیر ما یه سیر حیات مادی داریم، یه سیر حیات معنوی داریم. که در سیر حیات مادی فرمودن که انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد. پنج مرحله برای سیر حیات مادی تعریف میشه که شما برای حیات حیوانی خودتون به این پنج مرحله نیاز دارید. یه مرحله مرحله لعبه، مثلا بازیه، یه مرحله میره کمتر از بازی، یعنی یه مقداری یک سری اقداماتی اعمالی ولی هنوز هدف خاصی درش نیست، دوره مثلا لعبه لهوه. بعد یکم میرید مثلا جلوتر، لهوون لعبون. بعد به مرحله میرسه که به مرحله تفاخر میرسه، زینت میرسه. توی دوره جوانی انسان، اون دوره کودکی بود، بعد دوره نوجوانی، بعد دوره جوانی. تو دوره جوانی انسان به یه مرحله میرسه، میخواد خودآرایی بکنه، ارزم به حضور شما خودش رو نشون بده، دیده بشه، میره به سمت زینت و اینها. بعد از مرحله جوانی میره به سمت ارزم به حضور شما تفاخر، که حالا مثلا رئیس چیه، مسئول چیه، یه جوری مثلا میخواد با یه چیزایی هر طور شده با مدرکش با جایگاهش تفاخر رو اینها بکنه. بعد وقتی از این مرحله میگذره میره توی مرحله تکاثر، حالا مثلا چقدر اموال داره، چقدر خونه داره، چقدر فرزند داره، چقدر چه داره، مثلا میره توی مدل تکاثر فی الاموال و الاولاد و اینها. خب اینا مراحل حیات مادیه. بعد میان این مراحل حیات مادی رو یه تعدیلی میدن با مراحل حیات معنوی. چند مدل ما روایت داریم در این برای تعدیل این مراحل حیات مادی، که مثلا گفته شده الولد و سید و سبع سنین، عبد و سبع سنین، وزیر و سبع سنین. سه مرحلهش میکنن. ما یه مرحله مثلا مرحله‌ای ما داریم که دوره به اصطلاح عزت، کرامت، سیادت. یه دوره‌ای داریم دوره تبعیت، دوره الزام، دوره تقید. یه دوره هم داریم دوره تعقل، تفکر، تصمیم، مسئولیت پذیری. شما این سه تا دوره رو باید چیکار بکنید؟ با اون پنج تا دوره تطبیق بدید و اون پنج تا دوره رو به استخدام این سه تا دوره بگیرید. چجور میشه شما از دوره مثلا لعب، همون دوره بازی، چجور میشود در دوره بازی که شما میخواد هم به بچه یک میدانی بدید برای مثلا سرگرمی و بازی و آزادی، در این حال میخواد بهش حریت بدید، کرامت میخواد بهش بدید، عزت میخواد بهش بدید، چه نوع بازی بکنه که ای بشه ثمرش؟ یعنی خود مدل فلسفه بازی ها، یعنی بازی عزت بخش، بازی کرامت بخش، بازی که از همون ابتدا به انسان یه هویتی میده، به انسان یه بصیرتی میده، به انسان یه درکی میده، به انسان یه هوشی میده، به انسان یه باوری میده، به انسان یه معنایی رو القا میکنه. ما یه بار با این بعضی از این به اصطلاح معلم ها میگفتیم که نقش مثال، نقش مثال و تطبیق در تربیت و در بصیرت بخشی. گفتیم شما میایید مثلا به بچه میخواید ریاضیات بدید، میگید آقا 100 به اضافه 100 میشه 200، مثلا میگید آقا 10 تا سیب زمینی با 15 تا سیب زمینی میشه 25 تا سیب زمینی. گفتن آره. بعد مثلا میگید اینو ضرب در او ضرب میکنی مثلا میشه این. گفتیم اشکال داره مثلا بهشون بگید که مثلا آمریکا یه بمب زد توی هیروشیما 100 هزار نفر رو کشت، یه بمبم زد توی ناکازاکی 80 هزار نفر رو کشت، آمریکا با این دوتا بمبی که زد توی ژاپن چند نفر رو کشت؟ هم بذار جمع بزنن بگن آمریکا اینقدر آدم رو کشت. بعد گفتن اینم میشه. تو مثلا این کسی نمیگی بهش فرمول عوض کنید، مثلا جمع و تفریق نگید به آدما. شما میخواد جمع و تفریق بگید اینجوری بگید، یعنی نیاز نیست بگید کلاس بصیرت، یه کلاس میذارم دوره بصیرت افزایی. حالا کلی مثلا میخوایم بگیم آمریکا چه جنایتایی مرتکب شده، شما تو خورد خورد بگید از همون اول، هی کمی کمی شروع کنید خورد خورد بگید، بعد ببینید آخرش چه بصیرتی اتفاق میفته برای آدم، چه تصویری شما آروم آروم شکل میدید. حالا یکی کسی هم میخواست بگید گفت آقا این به نظر شما یه نحوه ترویج خشونت نیست که مثلا یه نحوه گفتیم عجب چیزیه، نحوه ترویج خشونت شما قشنگ در یه آگاهسازی میگید که اسکندر مقدونی چی کرد، اون کی فلان اینقدر آدم از نمیدونم از کشته ها پشت ساختند و بس، این ترویج خشونت نیست. این همه تو تاریخ به بچه راهنمایی و دبیرستان و چه این همه میگید مغول چی، خب اینو بگید. حالا شما مغول امروز رو بگید، به تعبیر شهید مطهری بابا او یزید رفت، مال 1300-400 سال پیش بود تموم. حالا بگید یزید امروز کیه که داره این کارها رو میکنه. این توی تطبیق ما مشکل داریم. پس این تطبیق دادنه، این که مثلا ما میایم سیادت رو تطبیق بدیم با این دوره لعب و لهو، تطبیق بدیم این دوره تبعیت رو و فرمانبرداری رو میخواییم با اون دوره زینت تطبیق بدیم، اون بعد آخر میخواییم تعقل و تفکر رو تطبیق بدیم با دوره تکاثر و تفاخر، چجور میشود اینا رو با هم دیگه تطبیق داد؟ این همون حد فاصلیه که میگن شما با فرد از جایی که هست شروع کنید، چون این اینجاست، حالا این لازمه حیات مادیشه، جایی که هست یعنی این چیزی که حالا هست اینجاست، روی لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر اینجاست. حالا شما نمیتونید یه جایی بیسید که اون نیست، شما باید برید دستش رو بگیرید، از جایی که هست با شروع کنید به جایی که باید باشه او رو برسونید، که او رو برسونید به همین نقطه‌ای که برسه به اون جنبه سیادت و برسه به اون جنبه تبعیت و اطاعت و به اون ابعاد بعدی در تعقل و نقش‌آفرینی و مسئولیت پذیری. خب این در رابطه با مفهوم تربیت، یعنی اجمالاً مقصود ما از تربیت میشود یه منظومه از تعاریف رو در نظر گرفت. ما اجمالاً در امر تربیت مسئله احیا و حیات رو اختیار میکنیم با مکانیزم ولایت. این رو من به نظرم میاد در یه جلسه خیلی مفصل تری در اون دوره های قبل خدمتون عرض کنم، از باب مقدمه بحث هم لازم بود که باید بهش اشاره میکرد. و اما بحث ظروف، ما مسجد رو که یعنی این تربیت رو با این مفهوم حالا میخواییم درش تفسیر بکنیم، مسجد رو از منظر ظرف داریم بررسی میکنیم. اول یک بحث راجع به ظروف میکنیم. ظروف، یه ظروف حقیقی داریم، یک ظروف اعتباری داریم. حالا این ظروف اعتباری یه وقت به اعتبار عرفه، یه وقت به اعتبار عقلاست، یه وقت اعتبارش اعتبار وحیانیه. وقتی مثلا اعتبار میشه که آقا چراغ قرمز یعنی متوقف بشی، چراغ سبز یعنی حرکت کن. یه وقتی مثلا عقلا به معنای ارزم به حضور شما، نه به معنای عقل، عقل تام نه، به معنای رفتار عقلایی که غیر از خود اصل عقله، و جنبه وحیانی قضیه که خود شارع هم میشود رئیس العقلا اینجا، یا با عنوان جنبه وحیانی که خود شارع میشود مسبب وحی و مبدع وحی، اینجا راجع به این نوع از اعتبار یک بحثیه که من فقط عنوانش رو عرض میکنم، وارد اصل استدلال و منطقش نمیتونم تو این جلسه بشم، که این نوع از اعتبار معاضد حقیقت اعتبارات شارع، چیزی رو که شارع اعتبار میکنه، اعتبارات شارع به خلاف اعتبارات عرفی. مثلا میگیم آقا دلیلش چیه که چراغ قرمز باید بایستیم، چراغ مثلا سبز باید حرکت، میگیم آقا این یه توافق عرفیه. ولیکن مثلا اینکه شارع گفته این دو رکعت نماز بخونید تو این ساعت بخونید، این مثلا دلیل خاص داره، یه حقیقتی پشت سر این اعتبار وجود داره. بله، اعتبارات شارع حقیقت داره. یا ما یه جاهایی مثلا حکمت حکم رو میفهمیم، یا یه جاهایی ممکنه علت حکم رو بفهمیم. خیلی جاها درک علت حکم سخته، ولی یه جاهایی حکمت حکم رو برای ما بیان کردن. حکمت حکم لزوماً علتش نیست. مثلا میگن اگر این شارع اینجور گفته، تو روایت داره میگه این ثمراتشه، خب میگن این حکمت حکم رو دارن بیان میکنن. ای چه بسا مثلا علتش نباشه، مثلا میگن آقا گوشت خوک نخورید، بعضی گفتن آقا این گوشت خوک چرا نخوریم، مثلا گفتن فلان چی در این گوشت خوک هست، گفتن خب اگر اینجور بپزیم اونجور بپزیم حل میشه این مسئله. مثلا نه، این چیزی که گفتن به فلان دلیل نه علتش بوده، حکمتش بوده. یا مثلا اینکه آقا گفتن خمر نخورید ننوشید، لانه مسکر، چون مست میکنه. طرف میگه آقا من خود دو قطره میخورم مستم نمیشم. میگه این که گفت لانه مسکر نه از باب اینکه دلیل و علت حکم بوده، حکمتی بیان کرده برای حکم، ولی علتش نیست. پس اونجایی که شارع یک امری رو اعتبار میکنه، شارع یک امری رو اعتبار میکنه، اونجا یک حقیقتی شکل میگیره، مثل امور حقیقی دیگه، اعتباری نیست به یک تعبیری. یعنی اعتبارات شارع حقایق شارع، و به معنای واقعی کلمه احکام میشوند تابع مصالح و مفاسد واقعیه. یعنی نه صرفا تابع مصالح و مفاسد ظاهریه، نه، تابع مصالح و مفاسد حقیقیه و واقعیه، چه ما نسبت بهشون علم داشته باشیم چه نسبت بهشون علم نداشته باشیم. یا علم اجمالی پیدا میکنیم، یا نهایتاً عرضم به حضور شما میاییم به نحو اصول عامه باشون برخورد میکنیم، نمیتونیم به عنوان دلیل کشفشون بکنیم. پس این میشود اعتبارات شارع. اگر شارع یه ظرفی رو اعتبار میکنه، ظرفی رو که شارع داره اعتبار میکنه به خلاف ظروفیه که ما اعتبار میکنیم. ما یه وقتی خودمون یه ظرفی رو شکل میدیم، یه کلاسی، یه جلسه‌ای، یه جمعی رو شکل، یه ظرفی رو ما اعتبار میکنیم، این میشه، این اعتبار، این ظرف اعتباریه. یه ظرفی رو شارع اعتبار میکنه، این اعتبار حقیقیه، فرق داره با اون اعتباری که ما داریم اینجا انجام میدیم. این در بحث اجمالاً در موضوع اعتبار و حقیقت ظروفه، که وقتی منتسب میشه به منبع وحیانی جنبه حقیقی پیدا میکنه، وقتی خواستگاهش میشود یک خواستگاه انسانی و عرفی، یک جنبه اعتباری به معنای اعتبار متعارف پیدا میکنه. مثلا ما در اعتباری که به صورت حقیقی جسم انسان حقیقتا شده ظرف قوای انسان، یعنی قوه عاقله انسان، قوه واهمه انسان، قوه مخیله انسان، قوه عامله و حساسه انسان، اینها اتحاد یا حلول با چه پیدا میکنن؟ یعنی جسم میشه میزبان قوا، و این میزبانی جسم، این ظرف جسم برای قوا دیگه یه ظرف اعتباری نیست، این یه ظرف حقیقیه. یعنی خیلی روشنه حقیقت داره این جسم دیگه، این حقیقتی که داره این انسان، این انسان فردی شده میزبان قوا. این میزبانیتی که برای قوا پیدا کرده، آیا قوا در درون این ظرف یک نحوه تکثر دارن؟ یعنی ما چهار تا قوه متفاوت از همدیگه حسب نظری که در بین فلاسفه مشاع وجود داره، که بله مثلا قوه عاقله غیر از قوه واهمه، غیر از قوه خیالیه، غیر از ارزم حضور شما قوه حاس است، اینا یه قوایی هستن، یه قدر مشترکی هم با همدیگه دارن که نفس یه مابعضای مشترکی برای اینها و ارتباط مشترکی برای اینها ایجاد میکنه. ولیکن در فلسفه صدرایی اینها رو میگه نه، اینها یک نفسن، ذو مراتبن، اینجا یک اتحادی وجود داره، یک اعتباری کرده شارع. این اعتباری که خدای متعال در خلق نفس و روح انسان به وجود آورده، این یک ظرف یک مظروف داره، این مظروف سطوح و لایه‌های مختلف داره. لذا میگن که این ظرف وجود انسان، آیا در وجود انسان شما یه نحوه تکثری میبینید؟ یعنی همطور که باطن انسان متکثره علی الظاهر، ظاهر انسان متکثره، باطن انسان هم متکثره؟ میگن باطن انسان متکثر نیست دیگه. باطن انسان ذو مراتبه، اشتداده، از یک جنسه، از یه مرحله عالیه شروع میشه، مثلا اون مرحله عالم عقول تا به یه مرحله دانیه حسی میرسه. از این بابت گفته شده که در این روایت المؤمنو وحده جماعه، مؤمن خودش به تنهایی یه جماعته. جماعت به چه معنا؟ نه به معنای جمع، نه به معنای اجتماع، نه، به معنای جماعت، یعنی معنای وحدت. یعنی خود مؤمن به تنهایی یک جماعت واحده، یعنی در درونش علی الظاهر یه جمعیتی وجود داره که این جمعیت یک نفرن. مثل این روایت مربوط به فردیه که از حضرت رسول پرسیده که آقا من نمیرسم پشت سر شما بیام نماز بخونم، چون شرکت در نماز جماعت خیلی لازم و ضروریه، نمیرسم، مثلا میشه با خانوادم نماز جماعت بخونیم؟ حضرت فرمود بله، اینم نماز جماعته. بعد عرض میکنه که اگر یه وقت شرایط به گونه‌ای بود که خانواده ما هم نبودن، چون تو ذهن ای آدم ها اینطور بود که نماز فقط به جماعته، اصلا خیلی فرهنگ خوبی داشتن، یه فرهنگ عجیبی بود که مثلا میگفتن اگر نمیبینی تناب بذار خودت رو تا مسجد بکش، کسی دستت رو بگیره چه، و تمامی داستانا بود. بس وضعیت حضور در مسجد عرض میکنم. بعد عرض میکنه که خب به حال تو صحرا این خانواده هم رفتن بیرون، بچه هم نیستن، حالا من میخوام نماز بخونم، چجور نماز جماعت بخونم؟ حضرت بهش میفرماند المؤمن وحده جماعه. بعد اینجا حضرت امام تو این قوایی که دارن بیان میکنن، این قوه عاقله و قوه، امام میفرماند که یه قوه ای رو خیلی از بزرگان قبول دارن، علماء نفس، به نام قوه عادله، که انسان یه قوه عادله داره، که امام میفرماید این قوه عادله امام القواست، میفرماید این قوه امام بقیه قوا مأمومشن، و چون این هر کسی در او قوه عادله تقویت بشود و قوی باشد و امام بشود و دیگران به او اقتدا بکنن، وجودش وجود وحدتی میشه، یک وحدت وجود و از تکثر خارج میشه، منوط به تقویت قوه عادل است. از این بابت امام ذیل این روایت که المؤمن وحده جماعه، چجور مؤمن جماعت میشه؟ فرمان بله جماعته، در درونش یه قوه عادله ای داره که این قوه عادله سایر قوا بهش اقتدا میکنن، که بازم ارتباطشون ارتباط ولاییه با هم دیگه، مثل ولایتی که این قوه پیدا میکنه بر عقل، ولایتی که بر دل پیدا میکنه، ولایتی که بر رفتار پیدا میکنه، که بحثی رو شهید مطهری خیلی خوب و مستوفا در ولاها و ولایتها بحث میکنه، این سلسله مراتب ولایی در درون خود انسان که چطور بر عقل انسان اعمال ولایت میشه، چجور بر دل انسان اعمال ولایت میشه، و چطور بر رفتار انسان اعمال ولایت میشه، که اگر این ولایات همه با هم دیگه اتحاد ولایت حقیقی پیدا بکنن، میتونن بر محیط پیرامونی خودشون اعمال ولایت بکنن. یعنی اعمال ولایت بیرونی منشأش وحدت ولایت درونیه. اگر اون حقیقت وحدت ولایت درونی در اقتدا به امام القوا، قوه عادله محقق بشود، اون ولایت بیرونی هم اتفاق میفته، هم تشریعیش هم تکوینیش. یعنی انسان حتی ولایت تکوینی و تأثیر و تأثر در محیط پیرامونی خودش میتونه داشته باشه، و هم اون وظایف اعتباری که در عالم خارج و عالم بیرون پیدا میکنه. یا باز خود همین وضعیت درونی انسان، علارغم اینکه یک ظرف کلیه، باز ظروف دیگری در وجود انسان تعریف شده، مثل قلب. یک مرحله‌ای در وجود انسان بین مرتبه عقل و بین مرتبه فعل وجود داره، به این مرتبه مرتبه قلب اطلاق میشه. خود این مرتبه قلب رو هم به عنوان یک ظرفی تعریف کردن که فرمودن ان القلوب اوعیتون فخیرها اوعاها، دلها همانند ظروفی هستند. قشنگ دل رو به مثابه یک ظرف میگیره، فرما دلها همانند ظروفی هستند. بهترین دلها با ظرفیت ترین دلها. مظروف دل یکیش ایمانه، ایمان مظروف دله، یکیش اخلاقه، اخلاق هم مظروف دله، یعنی خود چون اخلاق غیر از ایمانه، حتی بعضی هم تعریف کردن که اخلاق جزئی از ایمانه، یعنی ایمان تقریبا در برگیرنده کل ظرف دله که ابعادی داره، بخشیش اخلاقه، ملکات اخلاقیه. اینها چیان؟ مظروف دل هستن. یا اینکه گفته شده القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله، اصلا گفته یه حریمیه، یه ظرفیه، یه محیطیه، مال خداست، غیر از خدا و امور خدایی رو شما در این دل، یعنی از باب سنخیت ظرف و مظروف یه بحث جدی وجود داره در باب سنخیت. خب این که ظرف و مظروف باید با همدیگه سنخیت داشته باشن. شما یه مظروفی رو حق دارید در یک ظرفی قرار بدید که این مظروف با این ظرف سنخیت داشته باشه. لذا میگه ظرف قلب سنخیتش از جنس الوهیته، خداییه. در این ظرف غیر از امور خدایی قرار نباید بدید و الا این ظرف رو خراب میکنید، به هویت ظرف، به اصل ظرف لطمه خواهید زد. از باب این که میگن سنخیت و علت الانزمام یا علت الاتحاد، این که دو چیزی که با هم منظم میشن یا با هم متحد میشن باید با هم دیگه سنخیت داشته باشن. وقتی که مثلا ما واردات قلبیمون با قلبمون سنخیت نداره، نظام وجودیمون به هم میخوره. این سنخیت خیلی مهمه. خب این ظرف انسانی، این یه مقدمه، تمام شد. مقدمه بعد در رابطه با ظرف خانواده، یه مرحله یه مرحله میریم بالا. از انسان فردی شروع کردیم، حالا انسان رو تو یه بستر دیگه میبینیم. حتی من شنیدم این بحث بعض دیگر از آقایون، من نمیخوام به بحث سایر آقایون تعرضی بکنم، اجمالی دارم میگم، اون آقایونم ببخشن، ممکنه یکم بحثای من متفاوت بشه با بحثای اون بزرگواران. من از باب مقدمه بحث خودم دارم بهش اشاره میکنم، و الا اگر من بخوام برگردم راجع به همین موضوع این بحثی که کردم بحث بکنم، این خیلی بحث داره. اجمالی عرض کردم، اون ما بقیه مقدماتم به همین اجمال دارم جلو میرم. ظرف خانواده، خانواده هم ظرف خلقه هم ظرف خلقه. خانواده در سلسله مراتب خلقت خدا اعتبار کرده خانواده را، اثر حقیقی بر خانواده مترتب میشه، یعنی اون اعتباری که در اون عقد خانوادگی به وجود میاد، در انعقاد خانواده شکل میگیره، این اتصال، این انعقادی که اتفاق داره میفته، اولا به اعتبار شارع داره اتفاق میفته، بعد آثار حقیقی و ظرف حقیقی میشود. مثل همون ظرف حقیقی که یک پیکره داشت، یک وجود داشت، خانواده هم یک پیکر میشه، یک اتفاق از خانواده صادر خواهد شد. این به لحاظ ظرف خلق در سلسله مراتب خلقت قرار میگیره و جنبه معده از این حیث خانواده. از طرف دیگر خانواده ظرف خلق، خانواده خلق و هویتی که میده به انسان، از همون ابتدا فرد در یک سلسله مراتب طولی ولایت قرار میگیره، از طریق والدین به سلسله مراتب طولی ولایت وصل میشه. یعنی ارتباط فرد با والدینش یا این ولایت یک ولایت حقیقیه یا یک ولایت حقوقیه. یعنی به این معنا که بعد از مرحله خلق، خلقی که میخوان بدن، هویتی که میخوان بدن، کل مولود یولد و علی الفطره ابواه یهودانه او یونسرانه، این که حالا میخوان به این فرد هویت بعد از خلق بدن، اون هویت حقیقی رو بهش بدن، این هویت دومی که میخوان بهش بدن یا به معنای واقعی کلمه، اینها در جایگاه ولایت و مربیش قرار میگیرن، خب که اون هویت حقیقی رو بهش میدن، یا این نقش رو براش ایفا نمیکنن، نهایتا ارتباط اونها با او یک ارتباط حقوقی و پیروی و اطاعت حقوقی و این وظیفه‌ای که نسبت به والدین داره. این یک بعد قضیه. همچنین در ظرف خانواده یک سلسله مراتب ارضی ولایت هم اتفاق میفته، ارتباطی که فرد با برادر و خواهر خودش پیدا میکنه. این نوع ارتباط محبتی، ولایتی، رفاقتی که پیدا میکنن با همدیگه، اخوتی، یعنی یک نحوه اخوتی که بین مؤمنین برقراره،
یک عمقی از اخوت که این اخوته یا اخوت حقوقیه یا اخوت حقیقیه. اخوت حقوقیه یعنی این که بر تقدیر لاجرم این اخوت به لحاظ حقوقی هست. اگر که حقوق اخوت اون ولایت اخوتی هم اعمال بشه، یعنی به معنای واقعی کلمه اون حقوقی هست، حقوق فراوانی که تعریف میشه که مؤمنین بر هم دیگه هدایت میکنن، همو دستگیری میکنن، از هم به هم محبت میکنن، چی چی تمام در روایات 30-40 تا 50 تا بعضن 100 تا حق برشماری شده. این اگر اینجا اتفاق بیفته، یعنی خانواده اولین کانون تربیت ولاییه، هم اولین کانون تربیت ولایی در ولایت طولی و هم اولین کانون تربیت ولایی در ولایت ارضی و اخوتی. لذا یکی از جهاتی که خانواده هایی که کم جمعیتن ناقصن، لطمه میخورن، حداقل ولایت ارضی و اجتماعیشون لطمه میخورن. اگر ولایت طولیشون لطمه نخوره که مثلا اینا والدینی دارن، ولی اون ولایتی که اینا با یه جمعیت هم ارض خودشون اون ارتباط اخوتی رو بتونن اعمال بکنن، یعنی یاد بگیرن به برادر بزرگتر، به برادر کوچیکتر، به خواهر بزرگتر، به خواهر کوچیکتر چطور ارتباط، بعد این توسعه پیدا بکنه معناش، مثل توسعه‌ای که برای موضوع والدین داده شده. یعنی اول با یه والدین حقیقی انسان مأنوس میشه، ارتباط برقرار میکنه، بعد کم کم آمدن در شریعت معنای والدین رو توسعه دادن درش. گفته شده که ابوک ثلاثه، الذی ولدک و الذی علمک و الذی زوجک. اول یه الغی برای انسان به وجود آوردن، یه کاریزمایی تو ذهن انسان ایجاد شده که اصلا چه جایگاهی داره والده. بعد یه مرحله رفتن جلوتر، میخوان حالا این انسان رو اجتماعی تر بکنن، جامعه پذیرترش بکنن، بعد اونم با قداست ها این ارتباط برقرار بشه. اینجور گفته شده که آقا میدونی که کسی که تو رو آموزش میده، معلمته، مربیته، اونم نقش مثل والدین توه، نقش پدری نسبت به تو داره. خب اینم پس یه معنا اضافه شد. یکم جلوتر میرن میگن که میدونی کسی که تو رو تزویج میکنه اونم جنبه والدینی برای تو پیدا میکنه، عین پدر مادر تو میشه. اینم یه معنای دیگری. اصلا همون جایی که احیانا نقطه آسیبه، خب اون نقطه آسیبه یا نقطه‌ای که ممکنه کمتر مورد توجه قرار بگیره، یعنی تو اون جایی که مثلا ازدواج ها صورت میگیره، مثلا بعضی تلقی میکنن که مثلا مادر یا پدر اون طرف زوج یا زوجه نقطه آسیبه، اینجا اومده یه عنوان بهش داده، علاوه بر این که او رو نقطه آسیب معرفی نمی‌کنه، بلکه کاملا او رو در یک نقطه فوق العاده حساس به والدینی قرار میده. میگه اصلا اون پدر توه، اون مادر توه، تو مواجهت با پدر و مادرت، با اخلاقشون، با کم و کاستیشون، با فراز و نشیبشون چه نوع مواجهه‌ایه؟ بر تقدیر میگی پدرمه، در هر حال میگی مادرمه، هر چی که باشه. میگه میتونه همین حالت رو همین جوری تطبیق بدی؟ اون موقع درست میشه، این منظومه ایمانی درست میشه. یا مثلا اون نقطه ای که شما میرسی به استادت، خب شما میتونی بگی این استادم پدرمه، بر تقدیر این معلم من، این استاد من، اون جایگاه و نقش والدینی نسبت به من داره. شما چه نوع مواجهی باش پیدا میکنی؟ خب پس این یک توسعه معنایی در والدین داده میشه، همطور یک توسعه معنایی در موضوع اخوت از سببی و نسبی این مسئله اخوت خلاصه توسعه پیدا میکنه که حضرت میفرماید اما اخون لک فی الدین، یعنی شما در مواجهه با انسان ها میفرماید این انسان برادر دینی توه، یعنی اخوت حقیقی اینجا شکل میگیره، این برادر دینی توه، یا اگر برادر دینی تو نبود او نظیر لک فی الخلق، یعنی شما یا اشتراک خلقی با هم دارید، اخون لک فی الدین میشید اشتراک خلقی، اما نظیر لک فی الخلق اشتراک خلقی با هم دیگه دارید، از این جهت به هم دیگه احترام بذارید. این هم نسبت به ظرف خانواده و والدین. میخواید یه استراحتی بدید؟